بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت استادان گرامی، مخصوصا دو استاد پیشکسوت بزرگوار که محبت کردند و منت بر من گذاشتند و جلسه حضور پیدا کردند، صمیمانه تشکر. سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیز خودم و دانشجویان محترم که در این جلسه حضور پیدا کردم و منتی است بر من که من امروز بتونم مطالب رو به سمع این دوستان برسونم. عنوان سخنرانی که انتخاب کردم همترازی هست و همچنان که برخی از دوستان گفتم برای ما محل سوالی که این چه نوع واژه‌ای است که برگزیدی. گفتم گناه من نیست. در منابع انگلیسی که گاهی میخونم میبینم که این واژه‌ها رو به صورت‌های گوناگون دارن به کار میبرن. من هم معادلی برایش برگزیدم با عنوان همترازی که الان خدمتتون عرض میکنم، هم به لحاظ ساخت واژگانی هم به لحاظ ریشه شناختی اول به عنوان میپردازم. واژه همترازی رو در واقع ما از پیشوند هم به علاوه تراز ساختیم که تراز رو شما در ترازو هم دارید. خودش اونچنان که در ریشه شناسی مشخص هست از دو بخش تشکیل شده. یکی از ریشه تر و تار، ونی به جلو راندن هست و وزن کردن هست و مقایسه کردن، این معانی درش هست. یه در واقع آز هم درش هست که شما فقط به صورت زه امروز میبینید، یعنی به جلو راندن فعل بوده البته و در واقع این دوتا به هم جوش خورده. امروز اون چی که ما داریم تراز هست و چون بعدن این واژه به عربی هم ظاهرن رسوخ پیدا کرده، رفته به زبان عربی، اون رو با تا هم نوشتن. یعنی شما اگر املاهای گوناگون رو نگاه بکنید ممکنه با تا هم بنویسن، با تا هم بنویسن، ولی چون من دیدم که ریشه اساسا فارسی هست اون رو برگزیدم و بنابراین پیشوند هم که معنی تعاون رو میرسونه و یک پارچگی رو میرسونه، در واقع باهاش این معنی رو آورده که ما میتونیم تقریبا معادل بکنیم با level out در زبان انگلیسی یا leveling. در واقع من این رو به عنوان همترازی گرفتم که معادلهای دیگری هم به کار بردن در منابعی که به در واقع بررسی زبان فارسی پرداختن. گاهی گفتن در واقع ریمودل، اون رو هم به کار بردن. گاهی اوقات هم ریگولار رو به کار بردن و به هر حال این یکی رو در واقع به عنوان آخرین واژه مطالعه مختصری که من داشتم و یکی از کتابایی که دستم بود درباره دستوری شدگی دیدم که هم هاپر به کار برده و هم سایر در واقع اندیشمندانی که در این حوزه کار کردن و نظراتی هم داشتن. این در مورد همترازی در معنای در واقع همبست کردن، یکسان کردن، یک دست و یک پارچه کردن. استدلال دارید که یک دست و یک پارچه کردن و همشکل شدن صورت‌های زبانی چیزی تازه‌ای نیست. از زمان فردیناند و سوسور تا به حال این گفتگو در میان هست که هرچه زمان می‌گذره صورت‌های زبانی به سمت یک پارچه شدن، یک سو شدن، یک دست شدن داره پیش میره. در واقع بنابراین من به این فکر افتادم که در واقع صورتهایی که در زبان فارسی هست طبق چه قاعده‌ای و یا طبق چه نیازی در واقع و یا چه شگردهای زبانی به کار میره تا ما بتونیم به همترازی برسیم. در واقع به این فکر افتادم، دیدم که قبل از این که صورت‌های همتراز بشه، به عنوان مثال من اگر اینجا هم هست صفحه بعدی بعد شما اگر نگاه بکنید به پرده‌ای که هست، ما در بخش ضمایر در واقع سه تا ضمیر در حالت جنیتیو یعنی در حالت اضافی از گذشته داشتیم که صورت متشه بود، یعنی از آن من، از آن تو، از آن او. همینجا رو شما هم ترازی رو میتونید ببینید. بعد از دوره باستان به دوره میانه میرسید، به جای اینکه سیر تحول تاریخی اون سه جفت دیگر که صورت‌های جمعش هست شما تحول تاریخی رو نمیبینید، همترازی رو میبینید. یعنی اگر قرار بود به جای مه و ته و شه صورتهای باستانیش یا تاریخیش که میگم در این معنا میگم، یعنی تحول، اگر قرار بود بیاد به عنوان مثال سوم شخص جمع، میبایست میشد از نو میامد و میشد مثلا اون که در دوره میانه هم به کار رفته، یا و میشد یا و میشد، سه صورت گوناگون که شما هیچ اثری در دوره میانه ازش نمیبینید. کاری که انجام شده، فقط دارم میگم چه شده، بعدم میگم که چه شگر زبانی یا ابزاری به کار رفته. خیلی ساده نشانه جمع رو که آن باشه به هر سه صورت اضافه کردن و بنابراین حاصل کار شده مانتانشان. یعنی شما اون سه صورت رو اساسا نمیبینید. بنابراین نوعی همترازی در بخش ضمیر میتونید شما ببینید. خب در بخش فعل هم اگر ما بخوایم وارد بشیم که بحث اساسی منم روی فعل هست، ما در افعال صورتهایی داریم مثل مثلا خفتن که ازش شما دارید خواب و خفت. خب صورتهای درستی هستن که طبق تحول زبان امروز هم ما دسترسی به اونها داریم. اما چه شد که ما خواب رو گرفتیم و ازش خوابید ساختیم و بعد ازش مصدر ساختیم خوابیدن؟ یعنی بر اساس چه در واقع معیاری و شگردی در زبان این انجام شده؟ و یا مثلا از گشتن، ما هم گرد رو داریم و هم گشت رو داریم، ولی به عنوان مثال ما دوباره گردید رو ساختیم و امروز مجددن در گردیدن رو به عنوان مصدر داریم. بنابراین همین دو صورت رو شما نگاه بکنید میبینید دارن یک پارچه میشن و بن ماضیشون و مصدرشون در واقع نوعی همترازی یا لیول اوت رو داره نشون میده. خب سوالی که مطرح هست این هستش که ما به چند سوال باید پاسخ بدیم. نخست اون که چه فرایندهایی طی میشه یا چگونه کاربران زبان، یعنی در واقع زبان بدون کاربرد که نمیتونه تحول پیدا بکنه، حتما کاربران باید باشن و بنابراین باید بدونیم که چگونه این سیستم به این شکل در آمد و بعد تسری پیدا کرد. دیگر اون که ببینیم چه صورتهایی ما تونستیم با عنوان همترازی پیدا بکنیم و از میان اونها کدامشون غلبه دارن، یعنی به اصطلاح بسامد کدام یکی از اونها بیش از همه است. و اگر بتونیم در پایان، یعنی به کمک شما دوستان عزیز، تعیین بکنیم که چه بافت آوایی و چه همنشینی در واقع تکواژی لازم هست تا اینها کنار هم بشینن و اون وقت قاعده ای رو برایشون پیدا بکنیم، خب در واقع یه کاری کردیم که زبانشناسا معمولا این کار رو انجام میدن در واقع که نتیجه حاصل بشه. برای اینکه وارد بحث بشیم میخوام بگم که قبل از همترازی ما ناگزیریم دو تا ابزار دیگر رو هم نام ببریم که معمولا قبل از همترازی نقش بازی میکنن. یکی قیاس هست، دیگری هم ری انالیسس یا باز تحلیل. این دو تا هستن. این دوتا در واقع اول صورت میپذیرن، تقدم و تأخر و نسبت این دوتا هم اگر بخوام صحبت بکنم طبق منابعی که هست، اول باز تحلیل هست بعد قیاس هست. بنابراین اول گویشور زبان یا کاربر زبان، حالا هرچی که بگیم، اول نوعی باز تحلیل نشون میده، بعد قیاس میکنه، بعد قیاس رو به قاعده تبدیل میکنه، قاعده رو رواج میده. در واقع رواج قاعده نوعی کاربرد یا همون پرگماتیکس در معنای اخص کلمه، البته امروز با معنا هم پیچیدگی پیدا کرده، ولی هست. اون باعث میشه که در مرحله بعدی شما به چیزی برسی که ما بهش میگیم دستوری شدگی. یعنی کم کم صورت آوایی به دلیل کاربرد فراوان سایش آوایی پیدا میکنه و مؤلفه‌های معنایی هم کم کم زدوده میشن به دلیل کاربرد فراوان و پدیده‌ای که حاصل میشه دستوری شدگی است که محل بحثش فعلا اینجا نیست. عوامل دیگری هم مثل در واقع متانومی، مثل متافور، مثل رده زبانی و بسیاری چیزهای دیگر در دستور شدگی ملاک هست که در فارسی غالب اینها طی شده و ما به راحتی میتونیم اینها رو ردیابی بکنیم و ببینیم که چگونه این عوامل باعث شدن که صورتی در زبان دستوری بشه. یعنی در واقع خیلی خلاصه بخوام از این بحث بگذرم، یه صورت در واقع واژگانی چگونه بدل میشه به یه عنصر دستوری. خیلی خلاصه البته. خب برگردیم به بحث خودمون و ببینیم که اساساً قیاس چگونه چیزی هست. بعد ببینیم که مرحله ما قبل از اون که باز تحلیل باشه چیست و چگونه انجام میشه. قیاس رو اگه بخوایم بررسی بکنیم و منابع متعدد برای قیاس هست، شما میتونید دانشون عزیز رو البته عرض میکنم، از جان لاینز گرفته سمانتیکس دو جلدیش در واقع، نه یه جلدیش که ترجمه شده اونجا هست، و در بیشتر کتابایی در واقع زبانشناسی از اینترودکشن گرفته تا پیچیده تر شما میتونید قیاس رو ببینید. همینجا عرض بکنم که قیاس در همه سطوح زبانی جاری و ساری هست و نه اینکه قیاس رو به عنوان ابزاری برای ساخت واژه فقط به کار ببریم که هست، اما در سایر صورت‌های زبانی هم کار میکنه. حتی شما در صورت‌های نحوی زبان هم قیاس رو دارید و تغییری که حاصل میشه عرض کردم همون دستوری شدگی است که اگر لازم شد متذکر میشه. خب ما برای اینکه بحث طولانی نشه و دوستان خسته نشن، عزیزان، من نمونه‌ای آوردم از صورت‌های قیاسی در زبان فارسی. می‌دونیم که در زبان فارسی این امکان هست که اگر ما صفتی داشته باشیم با اضافه کردن پسوند آ در واقع از اون بتونیم اسم بسازیم. البته این اسم هم اسم معنا هست، ابسترکت نام هست. بنابراین ما میتونیم از پهن پهنا رو بسازیم، از دراز درازا رو بسازیم و از گرمم گرما. قاعده هست، چیز خاصی نیست، یعنی رگولار هست. اما اگر توجه فرمایید ما از تنگ علل قاعده میباید میداشتیم تنگا، اما نداریم و ساختیم تنگنا. تنگنا رو به قیاس با پهنا ساختیم با عنوان مثال. یا اگر سرد رو داشته باشیم طبق قاعده باید داشته باشیم سردا، اما ما سردا نداریم، داریم سرما. سرما رو به قیاس با گرما ساختیم. و همچنین با عنوان مثال اسم نازنین رو به قیاس ساختیم، چون ما نین نداریم پسوند در فارسی که بتونیم به اسم اضافه بکنیم تا صفت منصوب ازش بسازیم. بنابراین فرض کنید که فرض کنید ما آهن رو داشتیم، بیانون بهش اضافه کردیم شده آهنین، بر اساس آهنین نازنین رو هم ساختیم. بنابراین اگه از ما بپرسن در مورفولوژی که نازنین چگونه ساخته شد، میگیم ساختش قیاسی است. و اینا کم نیست، در زبان بسیار هست. من نمونه های کمی و ملموسترش آوردم که دوستان در واقع قدری آشنا باشن. بازم میگم مخاطب دانشجویان عزیز هستن، استادان نیازی به این اطلاعات ندارن. برگردیم به سوال اساسی خودمون که قیاس چگونه پدید میاد؟ آیا دفعتن انجام میشه؟ آیا گویشور به قصد این کار رو میکنه؟ یا نه، فرایندهای دیگری هست؟ خب برای پاسخ به این سوال باید سوال دیگری رو مطرح بکنیم و به اون پاسخ بدیم و اون بازتحلیل روی انالیسیس هست. بازتحلیل چیه و نسبت اون با قیاس چگونه است که روی پرده دارید مشاهده میکنید؟ بله لطف کنید بیارید. در بازتحلیل ظاهراً میان گوینده و شنونده یه بدبستون زبانی صورت میگیره. در این بدبستان زبانی یعنی ارتباط، شنونده صورتی از زبان رو درک میکنه که از نظر ساخت و از نظر معنا از آنچه گوینده مورد نظرش هست متفاوته. بنابراین ممکنه شکل نوشتاری باشه، ممکنه نوشتاری هم نباشه، در واقع گفتاری باشه، ولی به هر حال شنونده از اون چه میبینه یا از اون چه میشنوه چیزی رو بعدن اراده میکنه که لزوماً قصد و اراده گوینده نبوده، بلکه برداشت شخصی او بوده. اگر چنین باشه، ما در واقع چنین چیزی رو با عنوان ری‌انالیسیس یا بازتحلیل میپذیریم. برای اینکه مثالی بزنم، میبینم که تعداد زیادی از دانشجویان فرهنگ زبان‌ها حضور دارند. مثال واضحش که شما خیلی باش سر و کار دارید، ساخت صرفی مجهول هست در فارسی باستان. در فارسی باستان شما برای اینکه بن مجهول بسازید، تکفاجی رو به ریشه اضافه می کردید که هنوز هم هست در کردی و سایر زبانهای ما هست، یعنی یه رو اضافه می کردید به ریشه و بعد شناسه می اومد و این فعل مجهول می شد. البته تکیه هم نقش داره. مثلا اگر داشتیم بر به معنی بردن، می داشتیم برگه، می شد بنه در واقع مجهول، و بعد شناسه اگر می اومد مثلا می شد ابریت، یعنی برد. بنابراین آنچه ما در دوره باستان داریم یه هست، اما در دوره میانه کتاب‌های دستوری که نوشته شد، همه جا عنوان کردن که ای تکفاجی است که مجهول ساز هست در دوره میانه. سوالی که پیش میاد اینه که ما یه رو داشتیم، ای از کجا آمد؟ خب باید قدری دقیق تر به موضوع نگاه بکنیم که در واقع این به قیاس شد. یعنی اینها کاربران زبان دیدن که در واقع سر تحول عادی زبان، البته این فرایند که میگم در ذهن اونها گذشته، نه اینکه اونها آگاهانه این کار کرده باشن. بنابراین از یه چیزی که در دوره بعدی میمونه، اگر ا در کنار یه باشه، جز کامی شدگی در واقع یا بسته تر شدن ا، اتفاق دیگری نمیفته. یعنی به قول مثلا نویسندگان تاریخی، پالاتالایز میشه ا. ا پالاتالایز بشه، معنیش اینی که ای پیشین باز بسته تر بشه. خیلی خب، میشه ای بسته تر بشه، میشه ای. دیگه اتفاق دیگه ای نمیفته. این هی از کجا آمد؟ خب در کاربرد معلوم شد بعدن که در کاربرد زبان در دوره میانه، چون همه شناسه های دوره میانه 6 تا شخص با واکه شروع میشدند، و چون بن ماضی با اضافه کردن ی بشه ای با واکه داره ختم میشه، در واقع یه دونه هی هایتس یا هی در واقع هموند یا هموندساز، من از اصطلاح میانجی و تکواج میانجی اعتراض میکنم، نمیگم، چون اون نقشه رو ندارن. به هر حال هموند شده و این هموندی هی هست که این کار رو کرده. از اون به بعد از یه نقطه ای ه به علاوه ای، یعنی ای به علاوه ه، شد تکفاج ماضی ساز در دوره میانه. شما هر کتاب دوره میانه رو باز بکنید و بخونید، تاریخی همین رو به شما میگه. ولی بدونید که در واقع این یه نوع ری‌انالیسیس هست، باز تحلیل شده در واقع. خب آیا فقط در این مورد ما مثال میزنیم؟ میگیم نه، در سایر موارد هم ما میتونیم باز تحلیل رو ببینیم در صورت‌های گوناگون زبان. پس تا به اینجای قضیه ما با سه مفهوم روبرو هستیم: یکی همترازیه، یکی بازتحلیله، یکی قیاسه. فقط توجه میدم به دوستان عزیز که بدانید که وقتی ما میگیم قیاس، قیاس خودش به معنی قاعده است، یعنی از یه مرحله به بعد به قاعده بدل میشه. البته این رو هم عرض بکنم که ساختای قیاسی قاعده غالب و جاری و ساری هم نمیشن، ساختشون هم محدوده. این محدودیت رو هم داریم که من بعدن اگه فرصت بشه توضیح میدم. خب اگر بحث خودمون رو معطوف بکنیم به سمت در واقع تکفاژهای ماضی ساز یا بنهای ماضی در زبان فارسی که به بخش فعل برسیم و سایر بخش‌ها رو واگذار کنیم به بحث‌های دیگر، میتونیم بگیم که مشکل از دوره باستان از کجا شروع شده. من اون رو عرض می‌کنم، بعد صورت‌هایی که به این شکل همتراز شدن رو خدمت شما دونه دونه عرض می‌کنم، مثال‌هایی که از روی اونها صورت‌های قیاسی ساخته شده را هم به شما نشون میدم که چگونه ما این کار رو کردیم. مشکل اساسی از دوره باستان شروع میشه. من ببخشید دوباره بر میگردم به دوره باستان، برای اینکه در واقع یه پیشینه کوچولو درباره دوره باستان بدم، این مقدمه رو ناگزیرم که بگم. در دوره باستان فعل وقتی به کار میره دوستان من، به سه صورت ما در واقع افعالی رو داریم که اینها اسپکچوال تمپورال هستند، یعنی ریشه یا بنهایی که به کار میرن هم تنس رو نشون میدن و هم نمود فعل رو نشون میدن، دو تایی توامان هست. ساختی که در دوره باستان برای ماضی وجود داشت و احتمالاً هم برای زمان حال یا مضارع، ساختی بودی که اسمش هست ایوریست، یا آنچه در فارسی جا گرفته اوریست یا همون ایوریست، از ای به معنی نف نیگیشن و اوریستا که از یونانی و باستان آمده. به هر حال ترجمه گوناگون ازش کردن و نتونستن توضیح بدن در منابع درستی، ولی پیش از آن که ما چیزی ازش بفهمیم در همون دوره باستان این ساختمان از میان رفت و صورت‌های پراکنده‌ای از آن در اوستا باقی موند و در فارسی باستان هم جز چند فعل که به این صورت به کار رفتن ما چیز دیگری ازشون نداریم. خب حالا چرا ما باید با این آشنا بشیم؟ برای اینکه اوریست رو معمولا گفتن که بیان ماضی هست در یه نقطه در واقع معین و فقط وقوع فعل مورد نظر هست، دیگه اسپکتش مورد نظر نبوده که آیا مثلا پانکچوال، دوراتیو، هابیچوال، غیره فلان، اینا مد نظر نبوده آنچنان که منابع میگم و غیره. بنابراین بیان ماضی به گونه ای از میان رفت در همون دوره باستان از طریق ساخت اوریست. یه امکان دیگر هم برای بیان ماضی داشتیم که پرفکت بوده. بازم میدونید پرفکت تمپرال اسپکچواله، ولی شما میگید پرفکت، یه طرف ذهنتون میره به سمت اسپکت، یه طرف ذهنتون میره به سمت تنس یعنی گذشته. و شاید به همین دلیل باشه که برخی ها پرفکت رو به عنوان ماضی هم استفاده کردن. حالا ما ایراد نمی کنیم در اینجا که این دوتا مفهومه، بعدم میتونیم به اینها برسیم. ساخت پرفکت هم دوستان من خیلی زود در دوره باستان از میان رفت، یعنی ساختمان مورفولوژیکش از میان رفت. وقتی از میان رفت، من اینجا بحث رو کوتاه میکنم که خستتون نکنم، وقتی پرفکت هم از میان رفت، ما فقط برای بیان ماضی نقری ساختای پریفراستیک رو نگه داشتیم. یعنی چه؟ یعنی در واقع ساخت صرفیه یا تصریفیه در واقع پرفکت رو از دست دادیم از همه آغاز در فارسی باستان و در اوستا هست، این تحول رو نشون میده. به جای اون کار دیگه ای کردیم، پس پارتیسیپل برداشتیم، با فعل بودن گفتیم آقای ماضی نقلیه، کاری که امروز هم میکنیم، همین امروز هم همین کار رو داریم میکنیم. منتها از بودن دو صورت زبانی بوده، یکی اه که استو ازش دارید، یکی هم بف که ازش بود و باش و غیره رو دارید، فرق نمیکنه، هر دو تا یه کار میکردن. بگذاریم از این که در زبانهای در گویش‌های دیگر ایرانی از ریشه کار و کر هم، یعنی کردن هم، به عنوان فعل معین شدن استفاده شده، مخصوصا در سغدی. در سغدی میگه قران کردم، یعنی سنگین شدم، ملکه میگه، و بنابراین در جای دیگه هم به کار میره. بنابراین اینا همه دستوری شدن. اگه بخوایم وارد اون بحث بشیم، باید بگیم همه اینا در یه دوره دستوری شدن، صورت دستوری شده و صورت اصلی به صورت همزیست تا دوره‌های متمادی با هم موندن، و اینم داستان دیگری است که فعلا جاش نیست. خب بدین ترتیب ما فقط ساخت ایندیکیتیو رو در دوره باستان برای خودمون نگه داشتیم و این یعنی مضارع. خیلی ساده، وجه می شود اخباری، نوع جمله می شود خبر، چیز دیگه ای نداره. خب سوال، پس در دوره باستان برای بیان ماضی چه می کردن؟ خیلی ساده می تونیم جواب بدیم، شناسه های متعدد این مهم رو به عهده گرفتن. خب گروه های متعددی از شناسه ها رو در دوره باستان در اختیار داریم، یک گروه برای بیان حال، یک گروه هم برای بیان چی؟ گذشته. یک گروه شناسه دیگر هم برای بیان ماضی نقلی، یک گروه دیگر هم برای بیان افعالی که به صورت امر هستند و همینطور تا به آخر. بسیار. پس این شناسه ها میتونن در واقع این کار رو بکنن. پاسخ این است که بله، بن یا ریشه همواره یکسانه. دیگه هنوز ما بن ماضی و مضارع نداریم تا این دوره، یه صورت ریشه داریم، اما شناسه ها به ما نشون میده که این فعل معنیش ماضی هست یا نه. به همین دلیل چنین صرفی رو گفتن امپرفکت. حالا امپرفکت به چی برمیگرده و داستانش چگونه هست، این رو هم وا میگذاریم و میریم سر بحث اصلی. مشکل اساسی رو همین پارتیسیپل برای ما پدید آورد از دوره باستان به این طرف. یعنی از دوره باستان که شما عبور بکنید، تمام شناسه ها در هم ادغام شد و یه دسته شناسه به جای مون. بنابراین شناسه ها هم دیگر قادر نبودن ماضی رو از مضارع متمایز بکنن. پس چه کردیم؟ در دوره میانه کار دیگری کردیم. برای بیان ماضی خیلی ساده دارم دیگه عرض میکنم، سریع تر پیش برم. برای بیان ماضی، البته اینجا نگاه میکنید دوست عزیز من برگردونی، انواع شناسه ها رو من آوردم برای دانشجوها که ببینن. بنابراین در دوره بعدی در واقع ما آمدیم از پست پارتیسیپل به عنوان بن ماضی استفاده کردیم. چرا؟ چون دیگه شناسه در اختیار ما نبود، چیزی نداشتیم که ماضی بودن رو نشون بدیم، رفتیم سراغ پست پارتیسیپل. خب پست پارتیسیپل ها ساخته می شد از ریشه به علاوه پسوند تا. من اینجا یه نمونه برای شما آوردم که ماضی رو ببینید و مضارع رو هم ببینید. می بینید ریشه هر دو یکسانه. آنچه فرق میکنه هر دو هم سوم شخص مفرد هستند، یکی ماضی یکی مضارع. منهای اون آگمنتی که در اول اومده که راجع به اون صحبت نمی کنم، بقیه می بینید ساخت یکسانه، فقط شناسه نشون میده کدوم ماضیه کدوم مضارع است. خب در دوره بعدی ما این رو از دست دادیم، رفتیم سراغ پست پارتیسیپل. خب پست پارتیسیپل چه ویژگی داره؟ میگیم صفتی است که از فعل گرفته میشه. بنابراین چون از فعل گرفته میشه، تنس رو در خودش نگه میداره، به علاوه این که اسپکت هم درش نهادینه شده. بنابراین دو ویژگی از فعل همراهش هست و همین کافی است که این به عنوان بن فعلی بعدا مورد استفاده قرار بگیره. کمان که تا دورهای بعدی هم دوام میاره، هنوز هم دوام آورده که من ذکر خواهم کرد. پس پارتیسیپل ها مثل رفته، مثل پوشیده، مثل خورده، مثل زده، مثل آمده، مثل ایستاده و الاخر، اینها دو ویژگی درشون حفظ میشه، بسته به این که تنسشون گذشته باشه پرفکتن، بسته به این که تنسشون حال باشه در واقع ایمپرفکتن، بسته به این که تنسشون نوعی آیندگی نشون بده که جز تردید و احتمال چیز دیگه نیست، میتونیم بگیم زمان آینده رو نشون میده. مثلا رفته با رونده با رفتنی، تفاوتاش رو ببینید، یکی گذشته است، یکی حاله، یکی آینده است. بنابراین در اینها هم تنس هست هم اسپکت هست. خب ما صفتهای فعلی رو به عنوان بن ماضی قبول کردیم با حذف ا پایانی. پس در دوره میانه بحث رو خیلی سریع بخوایم جمعش بکنیم، آنچه بن ماضی نامیده میشه تا به امروز چیزی نیست جز صفتهای فعلی در دوران گذشته. بسیار خوب. این صورتی که به عنوان پارتیسیپل مورد استفاده قرار گرفته، با ریشه ها و بافت های مختلف تونسته ترکیب بشه و صورت های گوناگونی رو پدید بیاره. و بنابراین اگر این سفر رو لطف کنید بیاری آوردی بعد، اگر مشاهده بفرمایید، صورت هایی که از تکواژ ت به دست اومده رو ما مثال آوردیم که چگونه یه واقعه قبل از ت یا یه صامت آوایی قبل از ت اون رو به د بدل کرده. بنابراین ما تکواژ ت و د رو یه صورت بیشتر نمیدونیم، یکی اصلیه که ت باشه، یکی هم د هست که ت در واقع الفون هست، یا بهتر بگم اگه تکفاش بگم المورف هست، معذرت میخوام، المورف اون هست و ت به د رو ما داریم. اما کار به اینجا ختم نمیشه و صورت های دیگری برای اینکه میلاد اگر میبینیم که در دوره میانه، برای اینکه به بحث اصلی برسیم، میبینیم که صورت های دیگری الان در کتاب های زبانشناسی و در دورهایی که ما تدریس میکنیم به دانشجو میگیم که بله ت و د و اید و آد و است و خته و شته و صورت های دیگه همه در واقع چی هستن؟ تکفاش های ماضی ساز هستن. ولی اینها از کجا به دست اومدن و از روی چه الگویی ساخته شدن و الان در واقع روند زبانی به سوی کدام یک از اینها داره پیش میره؟ این اصل بحث ماست در این سخنرانی. ما صورت های اید رو داریم، اگه یه صفحه جلوتر بریم میلاد، بله، به عنوان مثال اگر بخوام که صورت قیاسی رو که ری انالیسس شده، باز تحلیل شده برای شما تحلیل بکنم، دیدن رو شما نگاه بکنید، دید رو شما دارید. در واقع یه نمونه هست، این نمونه های دیگر هم هست. اگر دید رو شما بک فورمیشن به حساب بیارید، یعنی در واقع به جای اینکه برش بعد از ای بخوره و شما تکفاژ دی رو داشته باشید، اینا به خیال خودشون اید رو برداشتن، برش زدن به عنوان تکفاژ ماضی ساز پذیرفتن. فقط در این بافت نیست، بافتای دیگر هم داریم که این کارو کردن و بنابراین از اینجا به بعد چیزی پدید آمد که گفتم بله اید هم تکفاژ ماضی ساز هست، در حالی که چنین برشی در سطح در واقع واجی و در سطح هجا ما بهش میگیم در واقع رانگ کاتینگ، یعنی برش غلط در واقع، و در بحث ساخت واژه بهش میگیم بک فورمیشن، اونگونه که مکنزی و دیگران به کار بردن. توضیح میدم خدمت دوستان. بنابراین ما کار دیگه ای کردیم، از اینجا شروع شد که از خفتن که خواب رو داشتیم و خفت رو داشتیم کنار گذاشتیم اون دو صورت رو و خواب رو به علاوه اید کردیم، گفتیم خوابید. بعد یه ریمودلینگ دیگه هم درست کردیم اینجا و اون این که مستر رو که تاکنون از ریشه و از صورت اسمی ریشه ساخته میشد، این بار از بن ماضی گرفتیم ساختیم، که این بعدم برای ما مشکلات زیادی رو پدید آورد که عرض خواهم کرد که مشکلات امروز ما کدومه با این کاری که کردیم. و کتاب های دستور رو همینجا بگم، یه نگاهی و گذری هم به کتاب های دستور داشته باشیم. فقط 5 استاد هست که طبق روال تاریخی درست نوشته که مستر از تن و دن ساخته میشه و نه از ان به علاوه بن ماضی، به علاوه کتاب دیگری که ترجمه هست و ردشناسی زبان در اون مطرح هست، اونجا هم صورت های گوناگون از اون آمد. بقیه همه کتاب های دستوری که نوشته شده گفتم بن ماضی به علاوه ان که از نظر ساخت واژه برای ما مشکل پیش میاره. مشکلش هم اینجا عرض بکنم که اگر بن ماضی رو شما به عنوان دو تکفاژ در نظر بگیرید، یه تکفاژ مضارع و یه تکفاژ ماضی ساز، تکفاژ تصریفی شما و تکفاژ اشتقاقی شما جابجا شدن، یعنی اول باید اشتقاق بیاد بعد باید تصریف بیاد، اینجا جا به جا هست و بنابراین توجیه براش ندارید، مگر اینکه بگید زبان فارسی جزء همگانی های زبان، اونا میگن که دیریویشنال در واقع مورفیم در واقع باید خیلی نزدیک باشه به ریشه، ولی اینطور نیست، این دوره در واقع. این یه ایراد هست. دیگران که اگر مستر از بن ماضی ساخته بشه، مفهوم ماضی بودنش کجا میره بعد از اینکه پسوند اضافه میشه؟ اگه درش بمونه که دیگه مستر نیست. اگر بگی حذف میشه، باید توضیح بدی چگونه حذف میشه این مفهوم ماضی ساز. بنابراین برای ما مشکل پیش آورده و فعلا هنوز هم این مشکل رفع نشده. فکر کنم باید نگاه دیگری کرد به در واقع ساخت بن ماضی، مستر و جز اینها در کل زبان فارسی، یعنی یه خورده باید خودمون به شناسایی زبان خودمون کمک بکنیم در واقع. تئوری‌ها و نظریه‌ها چندان کمک به ما نمی‌کنه. خب ما در اینجا صورت‌های مثل خفت رو داشتیم، خوابید رو ساختیم، گرد رو داشتیم، گردید رو ساختیم و کلی آغازید و خیلی فعل‌های دیگر رو با اید همین طور ساختیم و اینها رو در واقع به نوعی همتراز کردیم و این قیاس انجام گرفت و ری انالیسیس. اما سوال این است که آیا فقط این صورت هست یا صورت‌های دیگری هم هست؟ میگم نه، صورت‌های دیگری هم هست. همینجا یه نکته دیگر رو هم به شما بگم که این قیاس و این برش نابجا یه صدمه دیگه هم به ما زده در مصدر خریدن، که اگه منابع فرنگی رو نگاه بکنی زیرش می‌نویسه بک فورمیشن. شما متوجه نمیشه که منظور او از بک فورمیشن چیه. یعنی منظورش این هستش که بن مزارعش خری بوده در واقع، یعنی اون ای مال ریشه است، مال در واقع تکباج مازی ساز نیست. چون اگه ریشهش هم بعدا نگاه بکنید خری هست. و جالبه که بدونید که ما این برش نابجایی که زدیم از خریدن اینجور شد: خر یه تکباج یعنی مزاره، اید هم تکباج مازی ساز، ان هم که اون. خب خیلی ساده است که این در واقع باعث شده که ما فریب ظاهر رو بخوریم و بنابراین بگیم بن مزارع خریدن خر هست. شاید به همین دلیل، من نمیدونم، باید بررسی کرد. ما هیچ وقت صورت خرنده رو نساختیم، ولی رونده رو ساختیم، برنده رو ساختیم، خورنده هم ساختیم، این از همه ساختیم، ولی یکی خرش هم نساختیم. به جاش دو صورت دیگر ساختیم، یکی بخرش نیستی، یکی خریدار نیستی. شاید به این دلیل باشه، باز هم نیاز به فکر داره، ولی چنین برشی برش غلطی است. یعنی درسته که این در واقع اومده این رو هم تراز کرده، ولی یه جای دیگه هم یه صدمه دیگه هم به ما زده. اینم هست، یعنی باید متوجه این هم بود. خب اگر بن مازیش رو بخوایم تعقیب بکنیم، در گویش های ایرانی باید به دنبال خرین شما باشید، که هست، یعنی خریدن بن مزارعش خرین هست. و چون رابطه میان بن مازی و مزارع نیست در فارسی، این مشکل هم بر مشکلات دیگر ما اضافه شد. خب از این بحث میگذریم. سال بعدی اینی که ما دانست رو چگونه ساختیم، شایست، توانست و صورت‌های دیگری نظیر اون رو. میدونیم که دانستن بن مزارعش دان هست، بنابراین اگر قرار بود ازش مازی بسازیم یا باعث میشد دانت، که خب میدونید تولید دو تا دندانی، یکی در واقع نیزال، حالا یکی ویسلس، اون یکی هم ویس، دشواره، همچه اتفاق نمیفته. و بعد هم ده هم که همچنین، بعد هم اید رو داریم که اون رو هم نکردیم این کار رو. پس این از کجا آوردیم که ما گفتیم شده دانست؟ خب صورت هایی که هست اینه، اون صورت ها رو دوست بفرمایید. ظاهراً قیاس اینگونه، یعنی اول ریانالیسس شد، بعد قیاس شد، بعد ترویج شد. در واقع به قول من ریشه مد رو نگاه بکنیم، من اولی میذارم کنار، برای شما یه خورده غریبه هست، دوتای دیگه برای شما آشناست. ریشه مد یعنی از حالت طبیعی خارج شدن، اما هم ریشه هست با مد انگلیسی و بنابراین به علاوه تبشه، طبق قانونی که برای بارتلومه داریم، دوتا دندانی کنار هم اولی به سه بدل میشه، بنابراین شده مست. این بن مازیشه. و بن مزارع اگر بخوایم ازش داشته باشیم، باید مد رو به علاوه عیب بکنیم که بن مزارع برای ما بسازه و ده میان دوتا واکه به یه بدل میشه، ازش داریم می، یعنی همین می که بخوری و با حالت اونچنان میشه، در واقع از همینش هست. یا در دومی ریشه ضعیف مود از مود که به علاوه تا شده، در واقع یعنی گریه زاری کردن، فغان کردن، ازش داریم موست. و در ادب کلاسیک ما مستی هم ازش داریم که مستی مکن، یعنی گریه زاری نکن. و بعد بن مزارعش با ایه اگر بسازی میشه موی، که ازش دارید مویک، مویه کردن، گریه کردن. بنابراین یکی بن مازیه، یکی بن مزاره. و و همچنین صورت‌های دیگری هم داریم. بنابراین اینها مورد قیاس قرار گرفتن برای سته ما و استی که در واقع داریم، یا از صورت اولی هم که برای شما مثال زدم از وید هست که ازش داریم، ویستت با همون قاعده و است رو ازش داریم. بنابراین من نخواستم همه صورت ها رو برای شما بیارم، ولی گفتم دو سه صورتی که شاید ملموس‌تر باشه ذکر بکنم. ظاهرا اینها باعث شدن که ما از دان دانست رو بسازیم، از شای که شما شاید رو دارید و شایا هم دارید در متون، شایان هم دارید، صفت فاعلی حال البته میدل، و صورت توان رو هم دارید. توان هم ساختش در فارسی محل اعتنا هست، از ریشه تو یعنی تعمل کردن اسم ساختیم شده توان، از اسم مجددن ما توانست رو ساختیم، یعنی ما بهش میگیم در اصطلاح خودمون دینامیناتیو، یعنی شما از صورت‌های اسمی، قیدی، حرف اضافه و همه صورت‌های زبانی فعل بسازی که در دوره باستان و میانه رایج بود از حرف اضافه فعل بسازیم، و بنابراین میتونستیم مجدداً از بنهای مضارع هم فعل بسازیم که این کارو کردیم، به کرات این کار رو انجام دادیم، مثل همین خواب، خوابیدن به عنوان مثال. خب مثال دیگری که شاید محل اعتنا باشه پوزش میخوام، اگر طولانی شد من نمیدونم چقدر وقت گذشت، ولی فکر کنم زیاد نشده باشه، ولی من زودتر تمام میکنم برای که بتونم سوالی بکنم شما به من کمک بکنید. صورت دیگری که داریم در واقع صورت گسستن هست که سه تا در واقع بن ماضی ازش ما ساختیم، گسست، گسیخت، گسلید، و این سه تا رو ما به قیاس ساختیم. در واقع اگر بخواید از من بپرسید که صورت اصلیش گسست هست، صورت قیاسیش در واقع به قیاس با یه فعل دیگه گسیخته که خطه آوردیم، و صورت گسل بن مضارع به علاوه اید، نگاه کنید که دوباره فعل ساختیم و گسلید رو میتونیم بسازیم یا به کارش هم ببریم یا بردن، نمیدونم، ولی به هر حال هست. برای اینکه الگوی این رو هم به دست بیاریم، ریشه رایکو داریم که من عیش انداختم تا ضعیف بشه، برای بچه های زبان باستانی میگم، تا با تا بتونه ترکیب بشه، پارتیسیپل بسازه، و میبینی که در مجاورت ت به خ بدل شده، شده ریخت، همینی که داریم امروز، ریختن رو ازش داریم. و اگر میخواستیم ازش بن مضارع بسازیم میبایست به ریک ا اضافه میکردید، و بنابراین چون ا پیشین هست که رو پیش میکشه، گلایدش میکنه، و که به چه بدل میشه، میشه ریچا، و چه اگر وایست بشه میشه جه و نهایتاً زه که میشه ریز، یعنی اون زه از کجا پیدا شد رو میتونید به راحتی با فرایندهای واجی و محیط آبایی پیدا بکنید، هیچ مشکلی نیست. این دوتا صامت در واقع هندو اروپایی چه و جه همواره اینترچنجبلن در واقع بین زه و جه و شه و ته و خودشون همواره. خب صورت دیگه از باز هم قاعده رو نگاه بکنید که از سوک که ما داریم به علاوه ته سوختن، ریشه ضعیف رو گذاشتم، باز به همون قیاس شده سوخت، به همون قیاس اگه پیش برید بن مضارعش هم میتونید درست بکنید، یعنی باز هم ا اضافه بکنید میشه سوک، سوکا، که بیا جلو میشه سوچا، که شما سوز رو ازش دارید، یعنی طبق باز همون قاعده است. بنابراین از این صورت‌های زبانی هم ما واژه‌های مثل گسیخت، مثل افراخت و صورت‌های دیگری هم ساختیم که البته یا خوشبختانه زیاد نیست، ولی این صورت‌ها رو هم داریم. خب اما شاید مهمترین صورتی که قابل توجه دوستان باشه و ما با دوستان زبانشناس خودمون در بخش مورفولوژی بارها بحث کردیم اینه که من خدمتون توضیح میدم. اون هم رشه هست در زبانهای ایرانی یا رسه. قبل از این که به این قاعده برسیم، من این قاعده رو عرض بکنم خدمت دوستان که گرشویش در دو صفحه در کتاب دستور خودش توضیح داده که در زبان فارسی اگر در بافت ما رسه داشته باشیم یا رشه داشته باشیم، احتمال وقوع یکی از این دوتا میسره، هر دو میسر نیست. بنابراین در اوستایی ما داریم در واقع سری یعنی سه، مثل همین انگلیسی که داریم سری، همونه، املاش فرق میکنه. سه رو داریم، ره رو داریم و یه واکه. بنابراین ما سه رو ساختیم، یعنی ره رو انداختیم، یعنی قاعده‌ای که او داره میگه درسته و فقط اونجا هم نیست، خیلی جای دیگه هم این هست. اما بحث بر سر اینی که پیش از این که این قاعده در دوره میانه در واقع جاری و ساری بشه چه اتفاقی افتاده، از کجا اومده اصلا این بافتایی که رشه کنار هم باشن، آیا این چنین بوده؟ میگیم نه، نبوده، بلکه حادث شده. ظاهرا اونچنان که در منابع هست، من اصراری برش ندارم، ما یه شی داشتیم که از ریشه جدید میساختیم، بهش میگفتن شی انلارجمنت، یعنی مفهوم ریشه رو گسترده تر میساخت. مثال بزنم، ریشه کر و کار یعنی تولید کردن، چیز رو در واقع انجام دادن، به خدمت آوردن و الاخر. ما ازش کارش رو ساختیم به معنی در واقع زراعت کردن، کشاورزی کردن، یا خیلی دقیق تر بگم این تیغ یا چیزی که بر زمین در واقع رانده میشه با کیش و زمین رو، خاک رو پشت رو میکنه، به اون میگفتن کارش، که نهایتاً حالا کاشتن و غیره رو ما ازش داریم. بنابراین ما یه صورت کارش رو ازش ساختیم و بعد چنان که ملاحظه میفرمایید ازش کارشتر رو داریم. بعد وقوع این دوتا ممکن نیست، یا جای اینه یا جای اون. به این دلیل در بن مضارع کار رو دارید، بعدها بعد از ساخت، در بن ماضی کاشت رو دارید. نگاه بکنید، وقوع هر دوتا میسر نیست، یکی برای اینه یکی برای اون. خب به همین قیاس در واقع ما بعدها این رو در واقع گسترش دادیم و دار رو به معنی داشتن، که البته معنی اولیش هم این نبود، ما صورت قیاسی داشت رو ساختیم. اگر قرار بود که دار ماضی بشه، کما اینکه در متون در واقع دوره میانه اشکانی شد، میشد درتا، یعنی با ت ساخته میشد، یا با د، یا نه با ایت، یا نه با آد، یا صورتهای دیگه. پس چه شد که شد داشت؟ میگیم قیاس، عامل قیاس کاشتن و صورتهای دیگه. از جمله اینها صورتهای دوگانهی میبینیم که به ما کمک میکنه اینها رو از هم جدا کنیم. مثلا از ریشه هم به علاوه ریشه پر به معنی انباشتن، ما همپر و همپرتر رو داریم که شده انبارد، یعنی انبار دیگه، همین که امروز داریم پایل آپ، انبار کردن، اون رو داریم که ماضی اصلیش هست انبارد، اما به قیاس شده چی؟ انباشت. و این رو اتفاقا ما بیشتر به کار میبریم تا انبار رو، فکر نکنم انبارد رو امروز کسی به کار ببره. نمونه دیگهش گماشته، بازم قیاسه، یعنی ایناست که ما میگیم هم ترازی. بنابراین ما باعث میداشتیم گمارد، کامل که در متون داریم، در متون کلاسیک داریم، ولی امروز گماشت رو داریم. و خلاصه پنداشتن رو داریم که در دوره میانه حرف اضافه به علاوه ضمیر به علاوه فعل بوده، یعنی یه عبارت فعلی بوده، پد ان داشتن، ما سرهمش کردیم پنداشتن، باز هم داشت به قیاس، افراشت قیاس و الاخر، که صورتهای گوناگون داریم ازش و همینطور صورتهایی که از، فکر کنم که دیگه دوستان خسته شده باشن، من نتیجه و یه سوال رو مطرح بکنم. وقت داریم. خب سوال اساسی اینه که اگر این صورتهایی که من خدمتتون عرض کردم رو بررسی بکنیم که مدتها در واقع سالها من فکر میکردم که چه اتفاقاتی افتاده و چه صورتهایی داره پیش میره، سوال اساسی که امروز باید به دانشجو پاسخ داد غیر از اینه، اینا تحولات تاریخیه. تماما خب میتونه درست باشه، نمونه های زیادی داریم برای اثبات قضیه. اما سوال اینه که ما امروز اگه دستبندی بکنیم 8 تا تکفاش برای ساخت ماضی داریم. میتونیم تقلیل بدیم همون 4 تایی که زبانشناسا گفتن بپذیریم. بازم مشکلی نیست. ولی سوال اینه چرا بس آمده اید از تبو دبو استو آدو خیتبو شیتبو غیره بیشتره؟ ببینیم که بین دانشجویان ما کسی میتونه پاسخ بگه که میان اینها این صورت‌های گوناگون و رنگارنگ که انواع صورت‌ها رو ساختیم، یعنی همه رو هم تراز کردیم، هم دیدید شما، و اگر بخوای آمار بگیری مثلا رجوع بکنی به کتاب مثلا زانسو، میتونید همه رو به راحتی بکشی بیرون که این چگونه به اضافه شده و ببینید چند تا داریم از کدوم. ولی سوال اساسی اینه آیا قبول میکنید که اید به عنوان پربسامدترین شده و بقیه نیست؟ به گمان من برای اینکه وقت شما رو نگیرم، من فکر کردم البته، ولی شما حتما بهتر از من فکر میکنی. من فکر کردم که اید تکواش و هجایی است که از بقیه راحت تره. خب لابد میگه آقا راحت تر که در دنیا زبانشناسی بیمعنی آخه، این چه حرفیه آخه؟ میگم خیلی خب، شما مثلا خیته و شیته رو نگاه بکنید بخواید به یه هجا اضافه بکنید، خب کل الگوی هجایی ما چی هست؟ کلش یا سی ویه یا سی وی سیه یا سی وی دوتا سیه. خیلی خوب، حالا من بیام یه دوتا صامت به علاوه یه مسود کوتاه رو بچینم چی میشه؟ یعنی اصلا از حد هجا و غیره خارج میشه و اضافه میشه. اما بحث باقی میمونه سر این که ت و د چطور از که اصلی بودن از میدون به در رفتن، در واقع دیگه ما اون کار رو نمی کنیم، ساخت نداریم ازش، و اید به جاش اومده. لااقل به جای این دوتا ما اید رو داریم. البته عرض کردم خیلی جاها تشخیص نمیدیم که، یعنی برای من شاید قابل تشخیص باشه، برای دوستان ممکن قابل تشخیص نباشه که آیا اید واقعا تکواج مازی سازه یا ده تکواج مازی سازه و اون ای مال واژه قبلی هست. این مشکلات رو هم ما در فارسی داری. ولی به هر حال فعلا اونچه که دانشجوها کار کردن، ظاهرا من نمیتونم آمار دقیق بگم، ظاهرا اید بیشترین بسامد رو در فارسی داره، زیرا که انواع فعل‌های در واقع به اصطلاح جعلی، جعلی یعنی ایجاد کردنی، در واقع ما مثل جنگید رو ساختیم، آغازید رو ساختیم و خیلی صورت‌های دیگر هم ساختیم. بنابراین به عنوان یه سوال باقی بمونه، ببینیم کی میتونه که در واقع این 8 صورت رو یه بررسی بکنه و یه قاعده آوایی یا در واقع قواعد دیگری رو رقم بزنه، بگه که به این دلیل این ساخت بیش از همه بسامد داره یا داشته است. و صبر و شکیبایی شما صمیمانه واقعا سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم از اطاله کلام.